بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این بود که آیا مازلیت در عقود معتبره یا خیر. عرض کردیم که این بحث متفرع بر این است که ما اساساً در سیر عقود جمله فعلیه را لازم بدانیم و الا اگر کسی در سیر عقود بگوید جمله اسمیه کفایت میکنه، اینجا دیگه نوبت به این بحث نمیرسه که مادریت معتبره یا معتبر نیست. راجع به جمله اسمیه و فرقش با جمله فعلیه بحث کردیم و از کسانی که تصریح فرموده به این که جمله اسمیه در سیر عقود کافیه مرحوم محقق خویی قدس سره هست. ایشون در کتاب مصباح الفقاه که عرض کردیم آقایون ببینن در کتاب البین در ضلع اول در صفحه 310 می‌فرمایند انشاء به جمل اسمیه تحقق پیدا می‌کنه. مثال زدن که اگر بایه به مشتری بگه هازا لکه به عوضن، این مال برای توست در مقابل عوض، و قصد کند انشاء بیعیت را، می‌فرماید واقع میشه. در باب اجاره بگوید منفعت و هازد دار لکه به کذا، منفعت این خانه برای توست در این در مقابل این پول، اجاره واقع میشه. لازم نیست که به صیغه فعلیه و جمله فعلیه بگه آجرتو که و صیغه فعلیه رو بیاره. منتها استدلالی که در کلام آقای خویی آمده این است که این شا طبق تفسیری که ایشون میکنه انشاء عبارت است از اظهار اون اعتبار نفسانی. در تمام مواردی که ما انشاء داریم قبلش انشاء کننده یک اعتباری در عالم نفس داره، مثلا اعتبار میکنه وجوب را، اعتبار میکنه بیعیت را، اعتبار میکنه ملکیت را، و این اعتبار رو میاد اظهار میکند با یک مظهری میاد اون اعتبار نفسانی مولا و متکلم را نشون میده. اون وقت میفرمان این مظهر هرچی میخواد باشه، مظهر میخواد فعل باشه، مظهر میخواد اسم باشه، جمله فعلیه باشه، جمله اسمیه باشه، فرقی نمیکنه. بنابراین ایشون روی اون تفسیری که برای انشاء میکنن این بیان رو دارن. ما نکته‌ای که داریم اینجا در باب انشاء چهار مبنا وجود داره که در علم اصول مکرر این مبانی مورد بحث واقع میشه. خود ما هم در اول علم اصول در بحث فرق بین خبر و انشاء اونجا مفصل بحث کردیم. مشهور میگوین انشاء ایجاد المعنا باللفظ، ایجاد المعنا باللفظ، اگر شما یک معنای رو با یک لفظ ایجاد کردید میشه انشاء. وقتی آمدید وجوب را با صیغه افعل ایجاد کردید میشه انشاء. وقتی آمدید طلب را با صیغه افعل انشاء کردید و ایجاد کردید میشه انشاء. مشهور همین نظریه رو دارن و بر این نظریه مشهور اشکالاتی ذکر شده که ما در محل خودش جواب دادیم. بنابراین میخوایم عرض بکنیم که این که ما بیاییم بگیم جمله اسمیه میتواند در سیاق عقود واقع شود، فرقی بین مبانی مختلفی که در باب انشاء هست نمی کنه. خب الان گفتیم این رو نه گفتیم که یعنی بخواهیم بگیم این بیانیشون منحصر رو مبناییشون نیست. مبناییشون نیست که انشاء اظهار اعتبار نفسانی، این مبناییشون. ایجادیت رو قبول نداره ایشون، انشاء رو بگن اظهار اون اعتبار نفسانی. اون وقت این ثمراتی هم داره در جای خودش دیگه. حالا الان نمیخوایم وارد بحث مبانی اربعه در انشاء بشیم، فرق اینا چیه. ما یه رساله ای هم در حجیت کتابت نوشتیم، چاپم شده به مناسبت کنگره مرحوم اردبیلی. اونجا هم این بحث رو ما مطرح کردیم که با کتابت انشاء واقع میشه و فرقی بین این مبانی اربعه ای که اصولیین در باب انشاء دارن نمی کنه. اینجا همینطور بین این مبانی در باب این که با جمله اسمیه انشاء واقع میشه یا نه، بین مبانی که در انشاء وجود داره هیچ فرقی نیست. بخواستم این رو عرض بکنم که اگر کسی فرمایش آقای خویی رو دید نباید فکر بکنه که این نظریه منحصر روی همین مبناست فقط. نه، اگر همون مبنای مشهورم که ما قائل شدیم که بگیم انشاء ایجاد المعنا باللفظه، اگر او رو هم قائل بشیم باز در اینجا میگیم انشاء با جمله اسمیه هم واقع میشه. بنابراین این بحث روشنه که در تحقق انشاء بین جمله اسمیه و بین جمله فعلیه فرقی نیست و هیچ کدام یک از مبانی اربعه انشاء تأثیری در این بحث نداره. حالا اگر کتاب مرحوم آقای خویی رو دیدید و در ذهنتون نیاد که این مبنا که بگیم انشاء، چون اونجا تعلیلم آورده که لعنل انشاء متقدمون دل اعتبار نفسانی المبرز به مظهر خارجی به حیث یکون و سالک المظهر صالحن لابراز ما فی النفس من الاعتبار. این منحصر روی این مبنا نیست. خب این بحث تمام. حالا روی این مبنا که ما بیاییم بگیم در جمله اسمیه نیاز در بله دیر تصمیم بودید آخر جلسه جواب بگیم عرض میکنم خوب شده آلاوری کردیم. اما حالا روی این که ما بگیم در سیاق عقود جمله فعلیه معتبره، آیا ماذویه معتبره یا نه؟ ببینید عبارت تحریر الوسیله امام اینه که ولا تعتبر الماذویه و ان کان احوت. ما الان میخواییم ببینیم دلیل اونایی که قائل به ماذویت شدن چیه؟ باید بخونیم. اگر دلیل اینها رو رد کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ماذویت معتبر نیست، چرا امام فرموده در امکان احوت؟ این احوت در اینجا احوت چی هست؟ استحبابیه. احتیاط بعد از فتوا احتیاط استحبابیه. اما برخی از بزرگانی که مثل مرحوم عرض شد که مؤسس این مدرسه رضوان الله علیه که حاشیه دارن بر رسیله مرحوم اصفهانی، ایشون نوشتن این احوت لا یترک، این احتیاط احتیاط وجوبیه. بعضی ها احتیاط استحبابی کردن، بعضی احتیاط وجوبی. ما باید دونه دونه اینا روشن بکنیم. اون فقیهی که اصلا احتیاط نمی کنه دلیلش چیه؟ اونی که احتیاط استحبابی می کنه دلیلش چیه؟ اونی هم که احتیاط وجوبی می کنه دلیلش چیه؟ خب اول ادلهی که بر اعتبار ماذویت اقامه شده، مجموعاً وقتی ما کلمات قوم رو روی هم رفته ملاحظه کنیم، سه دلیل بر اعتبار ماذویت اقامه شده. دلیل اول اجماع. مرحوم علامه در کتاب تذکره نقل فرموده اجماع علما را در این که ماذویت معتبره. خب آیا این دلیل دلیل درستیه یا نه؟ در این که ماذویت مشهور بین فقهای متقدم بوده تردیدی نیست. یعنی فقهای سابق غالبا فتواشون برای این بوده که ماذویت معتبره. مرحوم شیخ طوسی ابن حمزه در کتاب وسیله، محقق در کتاب شرایط، علامه در ارشاد، فخر المحققین در شرح ارشاد، شهید اول در دروس، در کتاب تنقید، در کتاب مسالک، اینا همه قائل شدن به این که ماذویت معتبره. که روی قول به ماذویت معناش این است که اگر کسی با صیغه مضارع یا صیغه امر بیاد معامله رو برقرار بکنه، اینجا امر منعقد نمیشه. علامه در مختلف میگه ولابد من الاتیان فیهما به لفظ ماضی. ایجاب و قبول رو باید به لفظ ماضی آورد. مثل ان یقول بعت که هازا به هازا فیقول المشتری اشتریت ولو اتا به لفظ الامر. به لفظ الامر مشتری بگه بعنی، بایه هم میگه بعت که همین دیگه، بعد از بعت که این بایه چیزی نباشه. یا به لفظ الاستفهام لن یقع، چیز معامله واقع نمیشه. کتاب مختلف و شیعه، این چاپ دفتر تبلیغات، جلد پنجم صفحه 85. خب میخواییم این رو عرض بکنیم، اون مقداری که ما گشتیم و تفحص کردیم اینطور نبوده که مسئله اجماعی باشه. در مقابل این فقها، قاضی در کامل و همچنین صاحب کتاب محذب، این دو نفر از فقها که اینام در میان متقدمین هم بودن، قائل به عدم اعتبار ماذویت شدن. و بعدها تا میرسیم به زمان مرحوم شیخ انصاری، خود شیخ انصاری هم قائل به عدم اعتبار. شیخ میفرماید لا یخلو هازا من قوتن، یعنی عدم اعتبار ماذویت خالی از قوت نیست. لو فرز صراحت المضارف الانشاء علاوه لا یحتاج الی قرینه المقام، اگر مضارع طوری شریعه در انشاء باشه که نیاز به قرینه غیر لفظیه و قرینه مقامیه نداشته باشه. خب پس اولین اشکال ما به این اجماع اشکال صغرویه، یعنی اجماعی نبوده در میان فقها که شما آمدید نقل اجماع کردید، مخالف وجود داره. تازه حالا اگر شما باز تفحص کنید شاید مخالفین بیشتری هم پیدا کنید. این اولا. ثانیا اشکال دوم این است که ما وقتی عبارت مرحوم علامه رو میبینیم، این عبارت مرحوم علامه اجماع اومده رو مضارع، یعنی اجماع معقد اجماع مضارع. پس میگیم چرا راجع به امر آمدید نفی میکنید؟ این اجماع شامل امر نمیشه، معقد اجماع روی مضارع. البته صاحب کتاب مفتاح الکرامه آمده اجماع رو به تذکره علامه نسبت داده، هم در مضارع هم در امر. خب اینا باید با دقت باشه. ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم مرحوم علامه اجماع رو فقط روی مضارع آورده. این هم اشکال دوم. اشکال سوم این است که حالا اگر اشکال صغروی هم در اینجا نسبت به این اجماع نباشه، اشکال کبرویه، یعنی در اینجا این اجماع حجیت نداره. این اجماع اجماع مدرکیه و اجماع مدرکی اعتباری نداره. ما در بحث قاعده الزام که در همین ماه مبارک رمضان داشتیم، اونجا این نکته رو گفتیم که بعضی از بزرگان میخوان بفرماین مدرکی بودن مخل به حجیت اجماع نیست. ما اونجا این بحث رو مطرح کردیم و اثبات کردیم که نه، مدرکی بودن ضرر میزنه به حجیت اجماع. الان هم تقریبا 99% فقها همین نظریه رو دارن که اگر یه اجماعی مدرکی شد یا محتمل المدرک شد، این دیگه از اصالت میفته و اعتباری نداره. حالا آقایون که این قسمت بحث رو میخوان دیدن ما چی گفتیم، به اونجا مراجعه کنن. این دلیل اول. دلیل دوم، پس دلیل اول باطل شد. دلیل دوم بر اعتبار مازویگر گفتن که انشاء به غیر ماضی خارج از متعارفه. ما وقتی عقود متعارفه بین الناس رو میبینیم، اینا همه با صیغه ماضی واقع میشه. انشاء به غیر ماضی خارج از عقود متعارفه دیگه اطلاقات و عمومات شاملش نمیشه. احل الله البیع، بیع به صیغه ماضی رو شامل میشه، اما به صیغه مضارع یا به صیغه امر چون خارج از متعارفه شامل نمیشه. این جوابش چیه؟ ما قبلا جواب این چنین ادله رو و این چنین دلیل و استدلال رو قبلا جواب دادیم. یا تو هست جواب دادیم؟ احسنتون، جواب همینه. این یه نکته ایه که ببینید بسیار تأثیر داره در فقه. ما قبلا گفتیم متعارف بودن منشه انصراف نمیشه، متعارف بودن مانع از اطلاق نمیشه، متعارف بودن جلوی اطلاق و عموم رو نمیگیره. احل الله البیع، هر چیزی که سبق بیع بر او بکنه، هر چیزی که اوفو بالعقود، هر چیزی که صدق عمل بکنه ولو یک مصداق غیر متعارف باشه شاملش میشه. بله اگر کسی بیاد بگی که آقا بیع به صیغه مضارع و عرف بیع نمیدونه، اون یه حرف دیگه ایه. حالا میرسیم به اون. اگر یک کسی بگی آقا عرض میشود که عقد به غیر ماضی رو عرف و عقلا عقد نمیدونن، اون یک مطلب دیگریست. اما اگر اونا عقد میدونن، بگیم عقد غیر متعارفه، غیر متعارف باشه، شاعر وقتی میگه اوفو بالعقود یا اهل الله البیت، همه اینها رو شامل میشه. لذا این دلیل دوم باطل. دلیل سوم که شاید برخی از بزرگانی که این فتوا رو دارن، مثل مرحوم محقق نائینی قدس سره، مرحوم نائینی فتوا شد این است که باید به صیغه ماضی باشه، فتوا میده ایشون، به این دلیل بیشتر تمسک میکنن، و اون این است که صیغه مضارع و صیغه امر صراحت در انشاء نداره، صیغه ماضی صریح در انشاء، اما مضارع و امر اینطور نیست. چرا؟ چون در مضارع وقتی میگه ابی و که به صیغه مضارع، این اشبه به وعده، نمیگه الان به این واقع شد، این ظهور در این داره که من به تو وعده میدم که آینده ای رو به تو بفروشم، شباهت به وعده داره. یا صیغه امر وقتی مشتری میاد میگه بعنی، بفرماید این اشبه به مقابله، یه مقابله بین طرفین هست، اما انشاء نیست، صراحت در انشاء نداره. لذا مضارع و امر صراحت در انشاء ندارن، ماضی صریح در انشاء، لذا میگیم که باید صیغه صیغه ماضی باشه. جوابی که اینجا ما میدیم این است که میگیم آیا ماضی به نفسه صریح در انشاء یا به کمک القرینه ظهور در انشاء داره؟ چی فرمایید؟ ماضی خودش وقتی میگه بعتو، به وضع اولی و ظهور اولی ظهور در انشاء، یا نه با به سبب قرینه ظاهر در انشاء، به سبب قرینه قرینه نیست که باید یه قرینه باشه و این ماضی در انشاء استعمال بشه. میگیم اگر اینه، نتیجه این میشه ماضی مضارع امر بدون قرینه یکسانه از نظر عدم دلالت بر انشاء. وقتی قرینه در کار نبود میگیم هیچ کدام دلالت بر انشاء نداره، اما اگر قرینه در کار آمد بازم فرقی بینشون نیست. قرینه آمد در این که این ماضی در مقام انشاء استعمال شده، خب میگیم آقا قرینه هم بیاد در این که مضارع در مقام انشاء استعمال بشه. عرض می کنم که یا امر در مقام انشاء استعمال بشه. این اولا. ثانیا ما وقتی توی روایات یا توی لسان عرب مراجعه کنیم، اصلا آیا صیغه مضارع رو در مقام انشاء به کار بردن یا نه؟ میگیم بله، تو خود روایات خودمون از امام علیه السلام سوال میکنن که آیا کسی که نمازشو اینطور خونده و این جزء رو یادش رفته اعاده کند یا نه؟ میفرماید یعید و به صیغه مضارع میاد. معلوم میشه که در بین اهل لسان وقتی قرینه بر انشاء باشه، صیغه مضارع هم در انشاء استعمال میشه و اشکالی نداره. وقتی ما به کلمات مرحوم ایروانی در حاشیه مقاصد مراجعه میکنیم، همین جوابی هم که ما دادیم، دیدیم که مرحوم ایروانی هم همین جواب رو داره. میفرماید بدون قرینه هیچ کدوم دلالت بر انشاء نداره، با قرینه همه میتونن دلالت داشته باشن، و اینطور نیست که بگیم ماضی اسره مثلا در انشاء یا صراحت داره و مضارع صراحت نداره. خب قرینه یا لفظیه یا حالیه یا مقالیه دیگه، یه قرینه باید بیاره. الان وقتی میخواد دیدید یه وقتی هست که نه جنسی در کار عرض، ما سوال میکنیم که هل بعته؟ میگه نه، هم بعتو، اون داره خبر میده دیگه، پیداست خبره. اما یه وقتی هست که قبلا میان گفتگوهاشون رو میکنن که من اگه بخوام این جنس رو بفروشم تو چقدر میخری؟ پولش رو نقد میدی نمیدی؟ این قرائن مقالیهی که هر دو به صدد بیعه برای انشاء هستن، وقتی توافق کردن وقت بایی میگه بیعه تو کرد، این قرینه داره. همین قرینه در مزاره هم بیا چه اشکالی داره؟ در امر هم بیا. لذا این دلیل سوم هم دلیل درستی نیست. تنها چیزی که در اینجا باقی میمونه این است که لقائل ان یقول، که بنای عرف و عقلا در تحقق معاملات و عقود این است که با صیغه ماضی میارن. یعنی ما الان وقتی بریم میان عقلا، وقتی به عقلا مراجعه میکنیم، میبینیم که عقلا وقتی میخوان عقد را منعقد کنن و برقرار کنن به چه نحوی ذکر میکنن؟ به صیغه ماضی میارن. یک چنین بنایی خود عرف داره، یک چنین بنایی در میان عقلا وجود داره. خب آیا این مقدار سبب میشه که ما بیاییم بگیم که فتوا بدیم به این که عربیت معتبره، یا نه بگیم این مقدارم به اندازه نیست که فتوا بدیم، به اندازه نیست که احتیاط وجوبی کنیم، یا باز یه مرحله پایین‌تر این مقدار مقداریست که ما باید احتیاط استحبابی بکنیم؟ شاید بتونیم بگیم لعلک امام رضوان الله علیه احتیاط استحبابی کردن یکی از این دوتا مطلب باشه. وقتش اینه، یک همین بنای عرف و عقلاست، عرف و عقلا بناشون بر این است که به صیغه ماضی معاملات خودشون رو منعقد میکنن. این یکی. دو، چون امام مبناشون اعتماد و اعتناع به فتوای مشهوره، در این مسئله ما دلیلی بر اعتبار عربیت نداریم، اما آمدیم گفتیم مشهور متقدمین فتوا دادن برای این که عربیت چیه؟ مادریت بند. مشهور متقدمین گفتن مادریت معتبره. خب بگیم حالا که مشهور این طوره و شهرت فتوایی هم یه مطلبی نیست که فقیه بخواد از کنار او آسان بگذره. وقتی میبینه که در یه مسئله دلیل نداریم، از اون بر شهرت فتوایی هم در شهرت بین متقدمین هم بر این است که مازویت معتبره، اینجا یا میاد احتیاط استحبابی میکنه. عرض میکنم که اگر این شهرت یک شهرت محققه محکمی باشه احتیاط وجوبی میکنه، اما اگر همین شهرت هم مدرکی شد، ببینید ما همانطوری که میگیم اجماع مدرکی به درد نمیخوره، شهرت مدرکی هم به درد نمیخوره. اگر همین شهرت مدرکی شد، فقط مجال باقی مونه که احتیاط استحبابی بکنه. این شهرت در اینجا شهرت مدرکیه، لذا ولو چنین شهرتی وجود داره، ایشون آمدن در اینجا احتیاط استحبابی فرمودن. پس ببینید وجه احتیاط وجوبی، اگر شهرت شهرت محکم و غیر مدرکی باشه باید احتیاط وجوبی کرد، اگر شهرت مدرکی شد نوبت به احتیاط استحبابی میرسه. پس روشن شد که مادریت هم اعتباری نداره. چرا شهرت فتوایی یکی از مرجعاته؟ بله شهرت فتوایی خیلی خوب. یعنی اگر در یک جایی شما ببینید الان در باب حلق لحیه این مسئله زیاد مطرحه، ببینید بعضی ها هستن مثل مرحوم آل خوی قدس سر رو یا عده دیگه، اینا شهرت فتوایی هم میگن اعتباری نداره. درخی میگن شهرت فتوایی اعتبار داره، حالا در حد این که مرجع واقع میشه، دلیل مستقل هم نیست. خب همین اندازه برای احتیاط وجوبی کافیه یا برای احتیاط استحبابی. خب یک سوال رو ما قبلا مطرح کرده بودیم، بعضی از آقایون و فضلا نوشتن، آقای عرفتی نوشتن، آقای شیر محمدی نوشتن، یکی دیگه از فضلای آقای جعفری هم ظاهرا نوشته باشن، به همدلله خوبم نوشتن، همه هم نوشتن، خوبم نوشتن، و این بود که بگیم فرق بین کلام فخرالمحققین و کلام شیخ چیه. فرق در همینه که فخرالمحققین میگه از اول شارع الفاظی رو وضع کرده برای این معاملات، اما شیخ نظرمند نه، وضع نکرده، اما الفاظی که الان در لسان شرع احکامی روش اومده ایناست. این معناش نیست که بگیم شارع وضع کرده، شارع اومده یه حکمی رو برای دی آورده، نه البیان بالخیار یا روایان احکامی که برای دیه، این رو آورده روی همین الفاظ رایجه متعارفه در لسان خوده. فرقش بین وضع و عدم وضع، و این نکترم آقایون بیش رسیده بودن، انشاءالله خداوند جزای خیر به اونها بده. صلی الله علیه و آله.